أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در رابطه با نیروی کار به مبحث سوم رسید. این دو مبحث از مباحث مربوط به نیروی کار رو بحث کردیم که مبحث اول جایگاه نیروی کار بود در نظام اقتصادی اسلام، مبحث دوم ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار بود، مبحث سوم میزان در تعیین مزد کار است یا مزد نیروی کار یا به عبارت دیگر بهای نیروی کار. مسئله اولی که در این رابطه بود ما دیروز ظاهرا بحث کردیم و اون این که آیا دولت می تواند در تعیین مزد نیروی کار دخالت کند. گفتیم می تواند، منتها به اون ترتیبی که گفتیم، یعنی ابتدا هدف دولت از دخالت در نیروی کار، مزد نیروی کار باید ایجاد عدالت بشه. چون هدف اینه، این کار دولت این است، کار دولت و وظیفه او برقراری عدالت، پس باید هدفش در دخالت باید عدالت بشه. این هدف که هدف برقراری عدالته، گفتیم از سر راه این هدف ممکنه عملی بشه و اون سر راه گفتیم یکی این که از راه برقراری موازنه طبیعی بین مزد و نیروی کار، یعنی کاری کند دولت، سیاست هایی در پیش بگیره که به طور طبیعی در بازار مزد نیروی کار کمتر از میزان استحقاق نیروی کار نباشه. کار این راه و کار خودشو داره، تا ما فعلا کلی مطلب را اینجا معین اشاره میکنیم. گفتیم راه دوم این است که نه، با اعمال قدرت این کار رو بکنه. گفتیم اعمال قدرت همگاهی قدرت نرم است، به این معنی که مثلا بیاد سوبسید بده، با سوبسید بیاد این موازن را برقرار کنه. گاهی گفتیم اعمال قدرت سخت است، اعمال قدرت سخت افزاری است به اصطلاح، یا اعمال قدرت همراه با خشونت، یعنی به این معنی خشونت به این معنی که بیاد و خلاصه با اعمال قوه قهریه جلوه نرخ‌های ظالمانه رو بگیره و الزام کند مردم رو به رعایت نرخ عادلانه، و هر کسی رعایت نکند با زندان و با محاکمه و دادگاه خلاص طرف بشه. این سه شیوه رو گفتیم که البته این سه شیوه باید به ترتیب رعایت بشن، اگر اولی نشد دومی، اگر دومی نشد نه سومی. این بحثی بود که ظاهرا از این بحث فارغ شد. مسئله دوم در رابطه با بحث مزد نیروی کار یا بهای نیروی کار این است که میزان در عادلانه بودن مزد کار یا بفهم بهای کار چیست. ما بهای کار رو چگونه میتوانیم معین کنیم به عنوان بهای عادلانه؟ اینجا یه نظریه وجود داره که این نظریه رو بعد ما در بحث توضیح مفصل‌تر نظریه رو بحث می‌کنیم، نظریه ارزش افزوده کارل مارکس یا ارزش اضافی. او چنین ادعا می‌کند که ك که حق هر کارگری در کالای تولیدی به اندازه ارزشی است که بر این کار افزود، بر این کالا افزوده میشه. یعنی مثلا مواد خامی که میاد میره کارخونه، مواد خام مثلا فرض کنید کارخانه تولید ماشینه، مثلا اتومبیل، این مواد خامی که میره توی این کارخونه، مواد خام معادل یک ماشین. اگر ما این مواد خامش رو قیمت گذاری کنیم، قیمتش رو به دست بیاریم، همه این مواد خام که توی یک ماشین به کار میره، آهن و چوب و نایلون و نمیدونم ارشوت خدمت شما چرم و هرچی یه رو با هم قیمت گذاری کنیم، ببینیم این مواد خام چقدر ارزش داره. مثلا یه ماشینی که 14 میلیون قیمتشه، اگر حساب مواد خامش رو بکنیم شاید به 4 میلیون 3 میلیون 4 میلیون بیشتر نشه. این مواد خام میره که این کارخونه، از اون طرف ماشین در میاد، ماشین 14 میلیونی. خب اینجا یک ارزش افزوده ای برای این مواد خام اضافه شده. این ارزش اضافی که این اگر گفتیم مواد خام قیمتش 4 میلیون بوده و حالا شده 14 میلیون، این 10 میلیون ارزش افزوده داده. او میگه این ارزش افزوده رو کار کارگر به وجود آورده، کار کارگر که منظم به اون مواد خام شده. منشأ چیست؟ منشأ پیدایش این 10 میلیون ارزش افزوده شده. پس نتیجه میزان بهای کار کارگر، اون کاری که خرج این ماشین شده، میزان بهاش چیه؟ 10 میلیون. 10 میلیون بهای کار کارگر. یعنی کارگرانی که روی این ماشین کار کردن، اگه مثلا فرض کنیم در هم به هم رو هم رسته جمع بندی کنیم ببینیم چند تا کارگر روی این ماشین کار کردن، ببینیم 10 تا کارگر، پس 10 میلیون باید برای هر کارگر 1 میلیون، برای هر ماشین 1 میلیون سهم کارگر باشه. اگر حالا حرف اوست، ما حرفش رو قبول نداریم، شما خیلی زود حرفش رو باور نکنیم. بنابراین اگر یک کارخونه مثل کارخونه سایپا یا کارخونه نمچیشی آسان بخون رو مثلا ماهانه 1000 تا ماشین تولید میکنه، اگر حق هر کارگری بخواد بشه 1 میلیون، باید هر کارگری ماهانه 1 میلیارد درآمد داشته باشه از کارخونه سایپا. نه، اون مدعی است، میگه که کارفرما چه کار میکنه؟ میاد از این 1 میلیونی که حق کارگره، گفتیم هر کارگری مثلا 1 میلیون حقش میشه، میاد در برابر هر ماشین به کارگر چقدر میده؟ مثلا در برابر هر ماشین به کارگر مثلا 10,000 تومان میده، 20,000 تومان. نه ماشین کارخونه ای که مثلا توریدش در ماه 1000 ماشینه، مثلا به کارگرش فرض نه به کارگرش 500,000 تومان هم بدند، معنیش این است که مثلا از 1 میلیونی که حق بشه 50,000 تومان بهش دادن، ما باقیش یکی خورده سرمایه دار خورده، صاحب کارخونه خورده، یه همچه ادعایی داره. پس میزان تعیین بهای کار در نظر یه مارس این ارزش افزوده است. خب چرا سرمایه هم بگید؟ چون میگه سرمایه هم کار متراکمه. حالا برای سرمایه هم بگید، مثلا در برای سرمایه هم فرض 1 میلیون 100,000 تومان هم برای سرمایه، سرمایه چقدر میگه میشه؟ آخه میگه سرمایه که خرج همون مواد خام شده، هم سرمایه است مواد خام. حالا یه مقدارم بدید برای ابزار، 100,000 تومان برای ابزار، یه همین سرمایه دیگه چیزی غیر از این نیست، یا مواد خام یا ابزار، یا ابزار آلات. میگه اینا رو که کسر میکنیم میبینیم که اون چه زیاد میاد خیلیه، در حالی که به کارگر چقدر میدن؟ خیلی روزه کمی میدن. خب اونم چرا؟ اونم میگه که اون فرض کارفرما نه مدیر، کارفرما یعنی سرمایه دار، میگه سرمایه دار که همون حقش همون پولیست که توی مواد خام یا توی ابزارالات رفته دیگه، بیش از این حقی نداره. اما مدیر هم به عنوان یک نیروی کار حساب میشه. حالا ما برای تقریب به ذهن این گونه مثال آوردیم که او حرفش اینه که اون مقدار ارزش افزوده، حالا اینا رو کنار بگذارید، یعنی اون مقداری که سهم سرمایه است که در مواد خام و در ابزارالات شکل پیدا میکنه اینا رو کنار بگذارید، سهم مدیر هم کنار بگذارید، مدیریت هم به اندازه نقشی که مدیر دارد که اونم یه محاسبه ای داره، میگه مدیر هم چگونه حساب کنه حقش رو؟ میگه مدیر داره کار میکنه دیگه، یه مقدار پول به ازای کارش میگیره، یه مقدار پول هم به ازای سالهایی که تحصیل کرده مهارت پیدا کرده. اون سالهای مهارت چقدره؟ مثلا 10 سال درس خونده، 10 سال کار رو اضافه میکنیم با کار فعلیش، اینقدر پولش در میاد. نمیخوام حالا وارد جزئیات کار حرف او بشیم، اجمالا میخوام بگیم که ادعاش این است که این ارزش افزوده است که ملاک تعیین مزد نیروی کار میشه. ما در گذشته در وقتی که نمیدونم کجا بحث میکنیم، تو همین بحث همین فقه الاقتصادی وقتی نقد کردیم حرفای مارکس رو، یه بر نمیگردیم تا اجمالا اشاره میکنیم که اون چه بالبداهه دخل در مزد کار و مزد نیروی کار دارد، میبینیم غیر از ارزش افزوده ایست که نیروی کار به وجود میاره. چون ما میبینیم که ارزشی که نیروی کار پیدا میکنه گاهی به حسب کثرت تقاضای نسبت به نیروی کار میره بالا، یعنی یه وقت مثلا فرض کنید ماشین، تقاضای به ماشین زیاد میشه، قیمت ماشین میره بالا، با اینکه نیروی کاری که خرج تولید ماشین میشه که همونه، فرق نمی کنه. نمیدونم قیمت نان میره بالا، قیمت نمیدونم گوشت میره بالا، اون نیروی کاری که در تولید گوشت داره کار میکنه که کارش که فرق نکرده، اما تقاضا بالا رفته. میدید شما مکه ایام حج مثلا نرخ گوسفند خیلی میره بالا، نرخ کالاهای تولیدی زیادی خیلی میره بالا، نرخ ساختمون میره بالا، چون تقاضا زیاد. خب وقتی تقاضا زیاد شد نرخ میره بالا، این که ربطی به نیروی کار نداره. عکسش هم همینطور، تقاضا میاد پایین، یه وقتی مثلا فرض کنید که یک کالایی خیلی ارزش داره، این جارودستی‌ها یه وقتی خیلی ارزش داشت، اما حالا کسی مفتی هم جارودستی رو نمی‌خواد مثلا، یا نمی‌دونم هر شرط خدمت شما گاری مثلا درشکه ارزش داشت، حالا دیگه کسی دنبال درشکه هم نیست، که اینا ارزش داشته یه وقتی، اما دیگه تقاضا به هر دلیل تقاضا نسبت به این کالاها آمده پایین، یکی دنبال این کالاها نیست. یه وقتی مردم دور زمستون کرسی استفاده میکنن، لحاف کرسی، هی باید دنبال کرسی بگردی این ور اون رو لحاف کرسی رو نمیدنم از ساعت خود کرسی رو کلاش هم بالا بودم. حالا دیگه گاهی میبینی افرادی پیدا میشه دلشون میخواد لحاف کرسی رو هدیه بدن به کسی مجانی، فقط خونه شون میخورده خلوتتر بشه. خلاصه تقاضا نسبت به این کالاها آمده پایین، قیمت میاد پایین، با اینکه نیروی کاری که خرج اون کالا شده که عوض نشده که، پس اینطور نیست که نیروی کار اساس شکل‌گیری بهای کار باشه. یا گاه میشد مثلا فرض کنید که یه نوع کاری ارزش خاصی داره، مثلا فرض کنید که یک ساعت کاری که یک هنرمند برای تولید یک کالای هنری انجام میده، مثلا فرض کنید که یک حالا همین زرگرها، این زرگری که گاهی یک ربع ساعت نیم ساعت کار میکنه و یک مثلا حلقه خیلی قشنگی یا نمیدونم یه دستبند خیلی زیبایی رو با یه نقش و نگارهای خاص، این نیم ساعت کار این آقای زرگر مثلا گاه میبینید 100,000 تومان ارزش داره، در حالی که کارگر ساده صبح تا شبش هم که کار کنه به دور بهش 10,000 تومان میدن. خب با اینکه اینا هر دو نیروی کار یکسانی از لحاظ زمانی خرج کردن، این نیروی کار 10 ساعت، اونم نیروی کارش، اون نیروی کارش یکسان که نه، خیلی نیروی کار کارگر ساده خیلی بیشتره، اون نیم ساعت نیروی کار کارگر ساده رو حساب کنید با نیم ساعت نیروی کار کارگر ماهر یا استادکار، این نیم ساعت این استاد کار گاهی 1,000 برابر نیم ساعت اون کارگر ساده ارزش داره. پس معلوم میشه معیار ارزش تنها نیروی کار یا به اصطلاح کمیت نیروی کار نیست. باید دید پس بنابراین میزان ارزش چیست؟ میزان ارزش تنها این نیست که اون ارزش افزوده ای که اضافه شده با اون حجم کار، این حجم کار نیست که اون ارزش افزوده رو به وجود میاره، این نیروی کار نیست که اون ارزش افزوده رو به وجود میاره، این ارزش افزوده معلول این نیروی کار تنها نیست، بلکه نیروی کارهای مساوی به ارزش‌های متفاوت به وجود میارن. معلوم میشه که یک عامل دیگری در تولید این ارزش کار نقش داره. به نظر ما قبلا هم گفتیم دو عامل، این دو عامل به یک عامل برمیگردد، اساس ارزش یک نیروی کار مطلوبیت اون نیروی کاره که مطلوب باشد، اصطلاح مورد نیاز باشد، نیاز یا مطلوبیت، نیازمندی به اون یا مطلوبیت اون، این اساس بهای کاره. بهای کار این بهای کالاست، همونطور که بهای کالا به وسیله مطلوبیت کالا بالا و پایین میره، این کالایی که خیلی مرغوب باشه نمیدش میره بالا، البته ما قبلا گفتیم که مرغوبیت به اضافه مطلوبیت به اضافه کمبود به اضافه کمیابی یا به تعبیر دیگر نیاز به کالا به اضافه کمیابی کالا، این دو عاملن که بهای کالا رو معین میکنن. بله مطلوب باشه که نیاز بهش باشه. بله دو چیزه چرا؟ نه عملا یک چیزه، مطلوب مطلوبه، مطلوب یعنی چی؟ یعنی نیاز بهش هست، درخواست نسبت به وجود داره. یعنی چجور نیاز باشه مطلوب نباشه؟
یعنی اضطراب دارن، نیاز دارم
ولی مطلوب نمیشونم. نیاز واقعی ما گفتیم احساس نیاز، درست حرف شما، ممکنه نیاز واقعی باشه احساس بهش نباشه، مطلوبیت که میدونه احساس نیاز، وقتی کسی احساس نیاز کنه خب به هر حال طلب میکنه شیء دیگه،
مزیت هم نباید اون کیفیت برد بگیم
مزیت نه احساس نیاز همین که احساس نیاز بید. حالا این احساس نیاز گاهی احساس نیازه به این معنا که مثلا گرسنه است احساس نیاز بود گاهی نه چیز قشنگیه حالا احساس نیاز میشه چیز قشنگیه تولو خیلی زیباییست اینم مطلوبش احساس نیازه یه نیاز این هم که آدم بران نیاز داره به چیز زیبا نیاز داره به تابلو زیبا نیاز داره به فرش زیبا نیاز داره به خونه زیبا این زیبایی هم میگه یک نیازه منتها این نیاز باید احساس بشه بهش احساس نیاز است که قیمت شیء رو میبره بالا ولذا اینا که میخوان تبلیغات کنند برای فروش یک کالایی هی میخوان احساس نیاز رو در شما به وجود بیارن هی ترغیب میکنن شما رو تا این احساس نیاز تحریک کنن تشنه تر کنن طرف آدمی که تشنه است دنبال آب میره دیگه مطلوبیت آب چرا مطلوب است آب چون تشنه است چرا غذا مطلوبیت داره برای چون تشنه چون گرسنه است مطلوبیت نه احساس نیاز به غذا میکنه مطلوبیت هم احساس نیازه این احساس نیاز به اضافه کمیابی یعنی وقت احساس نیاز است اما خب شی زیاده مثل هوا من شما همه احساس به نیاز به هوا میکنه با این هوا اونقدر زیاده که دیگه احتیاج به خرید و فروش بها نداره اما اگر محدود باشه همین هوا اگر یه وقتی در یه جایی مثلا در اون فضا که میرن بالا که هوا دیگه اونجا نیست کم بوده یه کپسول های هوا اونجا فروختنی میشه هوا رو میفروشن میشه اگر یه وقتی ما بخوام بریم توی مثلا کره ما بخوام زندگی کنیم به فرض که اکسیژن نیست همین پولی که گاز برای گاز میگیرن شاید چند برابرش بعد داره ایجاد لوله کشی هوای اکسیژن مثلا بکنه تو خونه فرضاً یکی باید برونجه نیست بعد قبض هوا قبض خلاصه این هوا گاهی خوره خرید و فروش میشه چون کمبوده دیگه کمبوده نیازم احساس نیازم بشه پس این دو عنصر اساس ارزش یک کالاست وقتی احساس نیاز بیشتر بشه بره بالا کمیابی هم بیشتر بشه هرچی کمیابتر بشه احساس نیاز بره بالا این میشه چی؟ این میشه گرونتر احساس نیاز بیاد پایین کمیابی بیاد پایین پریاب بشه چیزی فراوون بشه این ارزش کم میشه در کالا اینطوریه در کارم همینطوریه ارزش کار رو چی تعیین میکنه میزان احساس نیاز به این کار یا ازش گاهی ما به مرغوبیت اجتماعی تعبیر میکنیم مطلوبیت این مطلوبیت یا مرغوبیت یا همون احساس نیاز به کالا به اضافه کمیابی کالا این ها میزان در تعیین ارزش کالا هستن خب حالا که میزان ارزش کالا کمیابی و احساس نیاز شد میزان در عادلانه بودن میزان در عادلانه بودن این است که فراوانی کالا و میزان فراوانی کار و احساس نیاز به کار اینها عادلانه بودن مزد رو مشخص میکنه کاری که نظیر نداره کمیاب هم هست خانه ها ارزش میره بالا حالا میزان این ارزش غالبا بسیله خود عرف اجتماعی مشخص میشه یک کسی مثلا مهندس اتمی است مثلا مهندس فضانوردی است یک کمچه فنی که او دارد یک کمچه دانشی که او دارد خیلی کمیابه خب خود این نیروی کار او رو از لحاظ بها و عرش میداره بالا حالا اگر نیاز بهش باشه، البته ممکنه نیاز نباشه، یه کسی مثلا فرض کنید که بله یه دانشی داره که هیچ کی نداره، نم علم ایقوف داره، علم نمرزات از این علوم غریبه، نم علم حروف داره، اگر همچه علمی داشته باشه، اما خب نیاز به همچه علمیانه احساس نمیشه. بله علمیست که هیچ کسی علم نداره. فرض کنید یه علومی که مثلا در گذشته یک فن و مهارتی که در گذشته خیلی فن و مهارت مهم بوده، الان کسی این فن و مهارت رو نداره. مثلا اگه فرض کنیم که فن حصیر بافی، حالا کسی خیلی حصیر بافیه، بسیار حصیر بافیه، ماهریست، خیلی هم مهارت داره در حصیر بافی، کسی هم نیست که مثل او حصیر باف باشه، اما الان حصیر در مخاطب کسی رسته که مهارتش مهارت نیست، انهازه کمیابی کمیابه، اما احساس نیاز به این کار اینطوری نمیشه، لذا بادم قیمتش الزامن بالا نمیده. این دوتا که با هم دیگه زمینه شد، احساس نیاز به این کار اگر در جامعه فراوان شد، یعنی در حقیقت فراوانی و نافراوانی، فراوانی نیاز از یک سمت و نافراوانی خود کار از سوی دیگه، این دو با هم که شدند ارزش نیروی کار میره بالا و عادلانه بودن میزان عدالت رو نخ، این دو چیز معین میکنند به میزان کمیابی از یک سو و به میزان بالا بودن نیاز، احساس نیاز به این کالا، هر صد ارزش کالا معین میشه. این بحث رو انشاءالله روز شنبه پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد.